لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن شاء الله خداوند تبارك وتعالى عاقبت هممون رو ختم به خیر بگرداند و هممون رو مشمول شفاعت حضرت ابا عبدالله قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از نکاتی که ما در هدف انبیا و در دعوتهای پیامبران و سخنانشون میبینیم، در کربلا هم مکرر مطرح شده، مسئله بیان عاقبت کار و پایان کار. هر کاری یه فرجامی داره، یه نهایتی داره، هر سر بلندی سرازیری داره، هر شروعی پایانی داره، هر آغازی نهایتی داره. همه زندگی اینطور است، همه برنامه های بشر اینطوره که آغاز داره و پایان داره، شروع داره و نهایت داره، سربلندی داره و سرزیری داره. لذا قرآن کریم و روایات مکرر مردم رو تذکر میدن به پایان کار، به نتیجه کار. اینی که شما ببینید تو قرآن وقتی رباخوری رو مطرح میکنه، میفرماید رباخار روز قیامت له میشه. رباخار روز قیامت گویا مثل کسی که میخزه روی زمین وارد صحرای محشر میشه. یعنی میخواد جلوی رباکاری رو بگیره، رباخاری رو با بیان نتیجهش. اینی که میفرماید کسی غیبت کنه گوشت برادر مردش رو میخوره، میخواد جلو غیبت رو بگیره با بیان نتیجه کار. اینی که میفرماید اگر مثلا شما عبادت کنید، بندگی کنید، جنات تجری من تحت الانهار، بهشت های خوب، جنات خوب در اختیار شماست، مرتب آخر کارو تذکر میده. امام حسین هم روز عاشورا تو مسیر مکرر از این شیوه استفاده میکرد. چندین بار تو راه قصه حضرت یحیی رو بیان کرد. برای افراد مختلفی قصه حضرت یحیی رو امام حسین گفت. فرمود این دنیا اعتباری نداره، پیغمبر خدا یحیی ابن زکریا، اون آدمی که بالاخره یحیی حضرت یحیی آدم ویژه‌ای بوده. اولا اسمش اسم الهی است، اسمی که قبلا سابقه نداره. قرآن میگه این اسم برای اولین بار رو این شخص گذاشته شد. تولدش تولد عجیبی است، چون مادرش پیر بود، باباش پیر بود، خدا این بچه رو به اینا داد. خدا سلامتش رو تضمین کرد، گفت تو قرآن دو تا پیغمبر هستن که خدا سه بار درباره شون واژه سلامت رو به کار برد، یکی حضرت عیسی، یکی حضرت یحیی. فرمود حضرت عیسی یحیی سلام علیه سالم بود یوم ولد، روزی که به دنیا اومد، و یوم یموت، روزی هم که میمیره سالم میمیره، و یوم یبعث، روز قیامت هم سالم محشور میشه. ما تو قرآن یکی راجع به حضرت یحیی داریم، اینو یکی حضرت عیسی. حضرت یحیی پیغمبر ویژه است، تولدش ویژه است، نامش ویژه است. سه تا سلامت تضمینی خدا بهش داده تا سلامت تولد یعنی حلال زادگی، سلامت مرگ و سلامت قیامت. این پیغمبر خدا خیلی اهل قیامت بوده، یاد معاد میشد، گرگه میکرد، خیلی متعبد بوده. امام حسین تو مسیر که میرفت چند بار این قصه رو برای افراد مطرح کرد، فرمود ببینید یحیی با اون جایگاهش سرش رو بریدن آوردن برای حاکم ستمگر. این دنیا اینه، دنیایی که سر یحیی پیغمبر رو به خاطر هیچ، به خاطر هیچ، به خاطر اینکه اون حاکم ستمگر میخواست مرتکب فحشا بشه، یحیی مانعش بود، یحیی رو کشت. حضرت یحیی سرش تو مسجد شام دفنه. این پیغمبر خدا رو کشتن، دنیا بیوفاست. امام حسین تو مسیر به یکی از افراد فرمود بنی اسرائیل یه روز 70 تا پیغمبر رو سر بریده. چون ما داشتیم پیغمبرایی که تبلیغی بودن، همه همزمان با هم بودن. پیغمبر تشریعی هر زمان یکی بیشتر نیست، یعنی پیغمبری که دین میاره. ولی پیغمبر تبلیغی نه، ممکنه یه زمان 200 تا هم باشه. یک روز 70 پیغمبر رو سر بریدن. چرا اینقدر امام حسین از این حرفا میزد؟ قصه حضرت یحیی رو میگفت، قصه این انبیا رو میگفت، گاهی تذکر میداد به قیامت، به معاد. این همون درسیه که امشب من میخوام خدمت شما عرض کنم، درس فرجام و پایان. عزیزان خیلی مهمه که انسان خوب بره، پایان کارش نیک باشه. روایت داریم که لکل امر عاقبه، امیرالمومنین فرموده هر کاری پایان داره. یه ساختمان وقتی لودر میاری پاش میذاری چاله برداری میکنی، هنر نیست. اون رو که از شهرداری پایان کار میگیری اون هنره، کار هر کسی نیست. پایان کار گرفتن مشکل. به کل امر عاقبه، هر کاری وقتی میری کنکور قبول میشی، پزشکی مهندسی ثبت نام میکنی دانشگاه، خب یه شروعشه. اما مشروطی داره، غیبت یاد کنی حسفی داره، تک داره، اخراج داره، کمیته انضباطی داره. اون روزی که این مدرک و دستت برن از دانشگاه بیای مهمه، اون روزی که اون مدرک و بگیری مهمه، اون روزی که پشت ماشین میشینی از اینجا حرکت میکنی به قصد مشهد مهم نیست، اون وقتی مشهد وایسی و توقف کنی این صد رقم تو جاده لاستیک ممکنه بترکه، از پشت سر بزنن، از روبرو بزنن. راننده‌ای که حرکت میکنه به قصد مسافرت وقتی میرسه مهمه. دانشجویی که میره دانشگاه ثبت نام میکنه روزی که مدرک میگیره مهمه. صاحبکاری که چاله برداری میکنه روزی که پایان کار میگیره مهمه. وقتی ما اینا رو تشخیص میدیم تو زندگیمون دیگه، چطور میشه این عمر آخرش مهم نباشه؟ روزی که آدم جان میده از این دنیا میره، این خیلی دغدغه عظیمیست. انبیای الهی دغدغه داشتن. سوره شعرا نگاه کنید، حضرت ابراهیم دغدغه داشت. ابراهیم پیغمبر ویژه خداست. ابراهیم از اون پیغمبرهاییست که همه قبولش دارن، الان تو دنیا یک مخالف هم نداره، چون هم یهودی ها قبولش دارن، هم مسیحی ها، هم مسلمان ها. چون یهود از نسل ابراهیم هن دیگه، نسل اسحاق هن، اسحاق هم پسر ابراهیم. مسلمان هم از نسل پیغمبرشون، از نسل اسماعیل، اسماعیل هم پسر ابراهیم. یعنی ابراهیم پیغمبر متفقون علیه، مخالفی تو عالم نداره، همه صاحبان ادیان قبولش دارن. و ابراهیم کلیم الله، ابراهیم شخصیتی است که خلیل الله، ابراهیم شخصیتی است که به اذن خدا قدرت ویژه داره، اما با این حال دغدغه داشت. سوره شعرا نگاه کنید، یکی از دعاهاش این بود الحقنی به صالحین، خدا منو با صالحا ببر، منو با صالحا. حالا بعضی روایات دارد یعنی منو با محمد و آل محمد. منو با اهل بیت محشور کن، بعضی از روایات ذیلش داره. حضرت سلیمان، ای سلیمان هم بی نظیر بوده. ما کم پیغمبر داریم مثل سلیمان. اون قدرت، اون شوکت، اون ثروت، اون نبوت، اصلا نداریم، چون خودش از خدا خواست، گفت خدایا به من یه چیزی بده که دیگه به کسی ندی، همین مال من باشه. حبلی حکمن لا ینبغی لأحد من بعد، خدای به من یه حکم حکومت ویژه بده، و ویژه هم بهش داد خدا، همه چیز در اختیارش. اما سوره نمل، سوره نمل رو نگاه کنید، این دعا مال حضرت سلیمانه که میگفت ادخلنی به رحمت کفی عبادک الصالحین، خدا پایان کار منو با صالحا ببر. این دغدغه ابراهیم بود، دغدغه سلیمان بود. یوسف، یوسف هم آدم ویژه ایست، کسی که یک سوره، ما هیچ پیغمبر نداریم تو قرآن داستانش یک جا اومده باشه تو یک سوره، مختلفه. تنها سوره که تمام داستان یک جا اومده، یک سوره مستقل صد و خورده آیه ریزم کرده. داستان انبیا تو قرآن بعضی وقتا کلی، اما ریز کرده. از خواب دیدن یوسف شروع کرده تا عزیز مصر شدن و تا باباش پیدا شد، پیداش کردن و تا توبه کردن برادراش، یعنی یک داستان مفصله. خب این داستان سوره یوسف که شنیدم اخیراً بعضیا فقط 2500 تا نکته مدیریتی از تو این سوره بیرون آورده، سوره مدیریتی، این سوره پردرس. این یوسف با این عظمت چی بود دغدغش؟ میگفت توفنی مسلما، خدا من آخر کارم درست شه، مسلمون برم، گیر نکنم. ببین آقا، خدام تو قرآن همش میگه پایان کار، فنظرو کیف کان عاقبت المجرمین، مردم ببینید عاقبت مجرما چی شد. فنظرو کیف کان عاقبت الظالمین، ببینید عاقبت ظالما چی شد. فنظرو، چقدر تو قرآن میگه فنظرو، فنظرو کیف کان، کیف کان، ببینید عاقبت مجرما رو، ببینید عاقبت ظالما رو، ببینید عاقبت ستمگرا رو، عاقبت خیانتکارا رو. این بحثی که امشب میکنم خوب دقت بفرمایید که پایان کار، نهایت کار، فرجام. تو وسائل شیعه اصلا مرحوم شیخ حر عاملی بابی در این رابطه آورده تو جلد 18، باب و وجوب تدبر العاقبه قبل العمل، یعنی لازم آدم تو هر کاری آخرشو بسنجه. بنده خدا اومد پیش پیغمبر اکرم، یا رسول الله منو موعظه کن. رسول خدا فرمود اگه موعظت کنم گوش میدی؟ بله آقا، من که اومدم خدمت شما موعظه کن، خب لابد اومدم گوش بدم. فرمود نه، اگه عمل میکنی بهت بگم. گفت بله آقا عمل میکنم. مرتبه دوم، مرتبه سوم، سه مرتبه پیغمبر از این شخص اعتراف گرفت اگه موعظت کنم گوش میدی؟ هر سه مرتبهش دوباره یا رسول الله. فرمود حالا که گوش میدی نصیحتت میکنم. اذا هممت به امرن فتدبر عاقبته، هر کاری میخوای بکنی آخرشو بسنج. ان یک رشدن فمزهی، جوان ببینین سیگار آخرش چه بار منفی برات داره، ببینین مواد مخدر چه بار منفی داره، این نگاه چه بار منفی داره، این سیدی حرام چه بار منفی داره. بسنج، ما دوبار عمر نمی کنیم، ولی صدها بار میتونیم عمر دیگران تجربه کنیم، استفاده کنیم. اذا هممت به امر، تحت تأثیر جو واقع نشو، هر کاری میخوای بکنی آخرشو بسنج. ان یک رشدن، هر آخرشو سنجید برد. عمر صد نسنجید باخت، الان نه هر هست نه عمر صد، یکیشونو تعریف میکنه یکیشونو مذمت. اینه که اذا هممت به امر فتدبر عاقبته، ان یک رشدن فمزهی و ان یک غیان فنته. خب من دو تا نکته امشب میخوام بگم، حالا مقدمه بحثم کافی باشه، تقریبا مشخص شد حرفمون چیه. میخوایم بگیم آخر کار مهمه، پایان کار مهمه، اینی که آدم فرجام نیکی داشته باشه، اینی که آدم بتواند مسلمان بمیره مهمه. اون دو تا مطلبی که امشب میخوام بگم، اگه برسم هر دوشو بگم، اگر نه یکیشو بذارم فردا شب، اینه. یک، عوامل عاقبت به خیری چیه؟ دو، عوامل عاقبت به شریه. چی آدم و مسلمان میمیرانه، چی آدم و یهودی میمیرانه. چون تو روایات داریم بعضی کارا را اگه آدم انجام بده مات یهودی، یا یهودی از دنیا رفته، ولو نماز بخونه، ولو شهادتین بگه. الله اکبر. خیلی مهمه ببینیم چی آدم و یهودی میمیرانه و چی آدم و مسلمان. من اول امشب عوامل عاقبت خوب براتون میگم که چی باعث میشه عاقبت انسان به خیر بشه. خوب دقت کنید. یک، همین جمله‌ای که رو منبرا زیاد تو خطبه ها از منبریا میشنوید، میگن ول عاقبتو بله لل متقین، یا بعضی میگن ول عاقبتو لأهل تقوا ول یقین. قرآن هم میگه، میفرماید تقوا آدم عاقبت به خیر میکنه. ساده تر بگم براتون، یکی از عوامل عاقبت به خیری خود کنترلی است. آدم رسید به صحنه معصیت، خودشو کشید کنار، به خاطر خدا گفت چون تو ناظری من انجام نمیدم، این آدم عاقبت به خیر میشه. آدمی که خودشو کنترل کنه، پلیس درونی خودش باشه. ببین آقا، میرزا جهانگیرخان قشقایی از علمای بزرگ ماست. ایشون اولش تار میزد، مطرب بود، آمد اصفهان، بره تارش خراب بود تعمیر کنه. جلو مدرسه صدر اصفهان یک سالکی عارفی ایشونو دید، گفت که جناب جهانگیرخان، تا قیامتم که تار بزنی، بهترین تارزن عالم هم که بشی، آخرش میگن یه مطرب، این مطرب دنیا رفت، فلان مطرب مرد، بیا برو علم یاد بگیر که تا هر چی که خلاصه خودت نیستی، از علمت مردم، از کتابت، نوشته درست، علم نگرت میداره، ولی تا رو باید نگرش داری. هیچ وقت علم آدم نمیشه دزدید، علم و نوشته ها آدم هم که بدزدن. ولی من تو قبرستان بقی وایساده بودم، زیارت به اصطلاح امین الله میخواندم، آمد اون مأمور نذاشت، مفاتیمو گرفت پرت کرد توی گونی، گفتم حفظم و حفظ میخونم، السلام علیکی و امین الله، حافظم رو بگیر، این که نمیتونه تو گونی بندازی که دیگه، و میخونم از حفظ میخونم، جل حافظم رو که نمیتونی بگیری که. بله کتاب رو میتونی بگیری، نوشته رو میتونی بگیری، یاد داشته رو میتونی بگیری، اما حافظم رو که نمیتونی بگیری، علم رو که نمیتونی بگیری. علم نگرت میداره، اما باید پول و تار و تو نگه داری. آقا میرزا جهانگیرخان قشقایی تارا انداخت، رفت داخل مدرسه، مشغول تحصیل و علم، و شد اون عالم بزرگ و اون عالم مطرح. این همانه که عرض میکنم که تقوا، که میگن انسان عاقبت به خیر میکنه. چرا میگه اگه جوون نگاش به نامحرم بیفته چشمشو هم بذاره فرشته ها دعاش میکنن؟ چرا تو روایت داره کسی صحنه حرام براش پیش بیاد خودشو کنار بکشه؟ همین کنار کشیدن اسمش تقواست، چون تقوا از وقایه میاد، یعنی سپر، یعنی عامل کنترل. ول عاقبتو لل متقین، چی آدم عاقبت به خیر میکنه؟ یکیش تقوا. تقوا همون قدرت پرهیزه، اینی که در اوج ناسزاگویی دیگران میگه ببین منم بلدم فوش بدم ولی نمیگم، در اوج توهین دیگران مقابله به مثل نمی کنه، در اوج فراهم بودن صحنه گناه در حالات مرحوم آیت الله جعفری، شیخ محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه، علامه جعفری که خیلی سال نیست فوت کرده، ایشون خب آثار قلمی بسیار با تأثیر و با برکتی داره، شرح نهج البلاغه داره، شرح مثنوی داره، کتاب شناخت داره، امسال تلویزیون شبها سخنرانی های ایشونو میذاشت، در یک هیئتی بود، خیلی جالب بود، نحوه روزخانی ایشون، مقتل خانی ایشون، خیلی ها دور شیخ محمد تقی علامه جعفری چرخیدن که ایشونو بکشن به طرف خودشون و بتونن یه جوری مثلا اون تعاملی که با بعضی ها متاشتن با این تعامل با ایشون داشته باشن، اما حریف نشدن. خیلی معتقد بود به مبانی دینی. ایشون گفته بود تو نجف یه شب نشسته بودیم، یه کسی یک پاکتی آورد، گفت این عکس یک زنی است که امسال ملکه زیبایی شده تو غرب، عکس نیمه اوریان از یک زنی که امسال ملکه زیبایی، زیباترین زن سال در غرب شناخته شده. کدومتون حاضرید این عکس رو نگاه کنید؟ بیارم بیرون ببینید. حاضرید این عکس رو نگاه کنید و خلاصه معصیتی صورت بگیره با نگاه به این تصویر نیمه اوریان؟ میگم ایشون گفت من سرم انداختم پایین، گفتم آقا من نگاهی که به حرم امیرالمومنین انداختم به نامحرم و عکس نامحرم و عکس محرک نمیندازم. پاشدم اومدم از اون جلسه بیرون. بقیه نگاه کرده بود ببینیم چیه. آدمم که خب الانسان حریصان الا مامونه، گاهی خلاصه ببینی که صدها شبکه در اختیارش، دنبال اون شبکه‌های منفیش میگرده. انسان غالبا روی اون چیزایی که من میشه بیشتر تحریک داره. ایشون فرموده بود شب آمدم منزل در عالم لؤیا، امیرالمؤمنین علیه السلام رو خواب دیدم. آقا امیرالمؤمنین فرمودن این رؤیت و این ملاقات نتیجه اون ترک گناهت، نتیجه اون که به اختیار خودت از صحنه گناه خودت رو جدا کرد. خیلی مؤثر وقتی انسان یه جایی، یه وقت شرایط فراهم نیست، یه بحث دیگه ای، شرایط گناه فراهمه، به خاطر خدا گناه رو ترک میکنه، این عاقبت به خیری میاره. والعاقبت للمتقین، معنای این والعاقبت للمتقین همین. این یک عامل. دومی که آن انسان رو هم عاقبت به خیر میکنه هم عدمش عاقبت به شر، اینو خوب دقت بفرمایید، همنشین صالح، رفیق خوب. ببینید آقا قرآن میگه روز قیامت میان جلو جهنمی ها میگن ما سلککم فی سقر، چی باعث شد شما جهنمی شید؟ دلایلی میارن، یکی میگه نماز، بعضی ها میگن نماز نمیخوندیم. یکی از دلایل اینه، میگن کنا نخوز و معل خائزین، ما با رفیقای بد، با رفیقایی که اهل لغو بودن، اهل معصیت بودن، اهل حرام بودن، با اینا نشست و برخواستیم. نخوز و معل خائزین، این نتیجه همنشین بده که انسان رو سرکه کن فی سقر. شما ملاحظه بفرمایید شبای احیای دعایی میخوانید، اللهم اینی اسألو که به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق، همینطور میاد جلو تا و به حق کل مؤمنن مدحته فی. این کل مؤمن مدحته فی منظور کیه؟ اللهم اینی اسألو که به حق به کتاب کل منزل، یا اللهم اینی اسألو که به حق هذا الکتاب، خدایا تو رو میخونم به حق این قرآن و به حق من ارسلته به، به حق اونی که قرآنو بهش دادی یعنی پیغمبر، و به حق کل مؤمن مدحته فی. این کل مؤمن مدحته فی یعنی افرادی که تو این قرآنن غیر از انبیا، ولی تو ازشون تعریف کردی. تو قرآن کیا داریم که خدا ازشون تعریف کرده غیر از انبیا؟ آسیه، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، آسیه که پیغمبر نیست، خدا تعریف کل مؤمن مدد، او یکیش آسیه است. حبیب نجار تو سوره یاسین و جا من اقصى المدینه رجل یسعى، حبیب نجار خدا تو سوره یاسین ازش تعریف کرد. مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون فامیل حضرت به اصطلاح همنشین حضرت موسی است، با فرعون در دربار فرعون مسئولیت داره، مسئول وزارت دارایی فرعونه، اما معتقد به موسی بود. این کل مؤمن مدحته فی یعنی حضرت، یعنی جناب آسیه، یعنی مادر موسی، یعنی حبیب نجار، یعنی مؤمن آل فرعون. خب اینا چجور به اینجا رسیدن که ما شب احیا در کنار قرآن و در کنار پیغمبر خدا رو به اینا قسم میدیم، میگیم به کل مؤمن مدحته فی؟ چرا معاصیه به این مقام رسیده؟ اون دوستی با حضرت موسی، علاقه به حضرت. چرا بفرمایید که حبیب نجار، مؤمن آل فرعون به اینجا رسیدن؟ دادا شما قرآن نگاه کنید عزیزان، سوره نساء، خدا وقتی میشمره دوستان و همراهان و میگه انبیا، شهدا، صدیقین، صالحین، با اینا رفت آمد داشته باشید، رفیق باشید، با علما، با دانشمندان، با کسی رفیق شید که نگاش میکنید یاد خدا بیفت، حرف میزنه یاد قیامت بیفت. اما وای بر اون رفیقی که حرف میزنه آدمو به معصیت بکشه، آدمو به جهل بکشه. بوذرجمهری مدتی زندان بوده، بوذرجمهری وزیر انوشیروانه، انوشیروان باش کج افتاد زندانش، گفت اینا سخت بگیرید بش که یه خورده تو زندان متنبه بشه. خیلی به بوذرجمهری سخت گرفت. بعد از مدتی آمدن دیدن که خیلی سر و حاله. گفتن تو چه کار کردی؟ گفت من یک شربتی درست کردم، حالا تعبیرش اینه، با توکل بر خدا، با راضی بودن به رضای خدا و با تسلیم بودن به قضاء خدا. توکل و تسلیم و رضا باعث شد که من سختی ها برام راحت باشه. دیدن اصلا نه لاغر شده، نه ضعیف شده، نه نحیف شده، خیلی سرحال تو زندان. گفت توکل. انوشیروان گفت یه زندانی که نادان احمق، آدمی که خیلی حرف میزنه و حرفای بی ربط هم میزنه و خلاصه خلبازی در میاره، یه همچین آدم منزل کنارش. یه مدتی یه همچین کسی رو باش زندان کرده. گفتن آمدن بعد مدتی دن بوذرجمهری حسابی لاغر شده، ضعیف شده، نحیف شده. گفتش این سوهان روح من بود، پدر من در بود، من نخوردن رو تأمل کردم، نیاشامدن رو تأمل کردم، شکنجه رو تأمل کردم، اما این رفیق بد و این آدم نادان و رفیق نااهل منو حضرت عیسی فرار میکرد تو کو. گفتن بابا روح الله کجا در میری؟ مولوی هم تو اشعارش دارد که حالا به اصطلاح دیدنش، آقا روح الله تو مرده زنده میکنی، تو کور شفا میدی. گفت من حریف آدم نادون نمیشم، من رفیق بد و احمق دارم در میرم، به کوه پناه میبرم. خیلی مؤثر آقا، رفیق خوب داشتن، مؤمن داشتن، عالم داشتن خیلی مؤثره. اینها تو زندگیتون ببینید. گفت المرء علی دین خلیله، انسان با دین رفیقش محشور میشه. لذا اینایی که گاهی با علما، با رفقا، با دوستان، با افراد متدین نشست و برخاست دارن، خود این عوامل باعث می شود که گاهی تحولی تو زندگیشون ایجاد بشه، تحولی. جناب حاجی انصاریان یک کتابی نوشتن، من تو این کتابشون دیدم اخیرا، به نام آداب معاشرت. ایشون در اونجا می نویسه، میگه من در یکی از سالهایی که تبلیغ بودم، آمدم توی خیابان قدمی بزنم، همینطور که میرفتم یک جوانی آمد با ماشین پارک کرد، گفت فلانی کجا میخوای بری، بیا من شما رو میبرم. دو تا بودیم، سوار شد. یه قدری که رفت گفت مایلید بریم تو باغ من، من اینجا ویلا دارم، باغ دارم، بریم. بریم. ایشون میفرمود رفتیم تو باغ و ویلاش، تو اتاقش دیدیم به عکس های هنرپیشه ها، خواننده ها، عکس های اوریان و نیمه اوریان و یه وضعی، مشروبات الکلی و بافور و منگل و همه چیز داره. گفت آقا من اهل همه فرقه ای هستم، هر چیزی هم بخواید برای شما فراهم اینجا. شما میفرمود بهش گفتم ما با یکی قرار داریم، غروب بود، با یکی قرار داریم، با اونی هم که قرار داریم از مشروب و از نمیدونم بافور و از حرام و از این کارا خوشش نمیاد، حالا بریم قرارمون تموم شه، باز امشب میان با شما پیش شما برمیگرد. گفت خب من میرسونم ازم. آوردیم همراهمون اومد جلوی مسجد جامع اون شهر. با کی قرار دارید؟ گفتیم با خدا نماز بخوانیم. با نهان مشروب خورده بایزی به نماز. گفت ایشونم آوردیمش تو مسجد. نمیدونست ما منبری این مسجدیم، چند هزار جمعیت با سخنرانی مینشینه. میگفت وقتی که سخن مسجد نماز تمام شد، خب بریم. گفتم من چند دقیقه برای مردم باید صحبت کنم. نشست، صحبت و رفاقت و دوستی. اون شب میگفت بحث ما راجع به همینجور مسائل. یه وقت دیدم پای منبر عشق تو چشمان این جوان حلقه زده، چون جوان زمینه رشد داره، زمینه هدایت داره. ان الله یحب الشاب والعابد، خدا جوان تائب و عابد رو دوست داره. خلاصه ایشون میفرمود این مرید شد کم کم، گذاشت کنار این صحنه ها رو، این برنامه ها رو، و اومد توی مسیر دین و مسیر خدا. و حالا میگه خب من در ارتباط. این مهم است که یه کسی تو زندگیش یه رفیق خوب، یه عالم، یه سخنرانی، یک جلسه، یه برنامه. بنده خودم این چند شبی که امارات صحبت داشتم، ایام دهه محرم، شب آخری که میخواستم بیام، شب شام غریبان، سه تا جوان آمدن با سخنرانی ما. بعد یکشون آمد گفت آقا ما میخواییم بریم دریا، میایید شما بریم دوری بزنیم؟ گفتم یه جا نرید که خلاصه اوضاع به هم ریخته باشه. و نه، یه جایی بریم که خوب باشه، کسی نباشه. خب ما سوار ماشین هم نباشده، لباس تو دارد، بی لباس بریم، با لباس نمیشه. چشم، ما لباس رو در آوردیم، پالتوی پوشیدیم و همراه اینها رفتیم. رفتن یه جایی که پارکی بود و آبی بود و دریایی بود و نسبتاً هم حالا امنیت بود و نشستن. خودشون گفتن که هر سه هم جوانای ایران بودن، مال تهران بود. یکشون گفت آقا من 15 سال از تکلیفم میگذره، یعنی 20 مثلا فرض کنید که 30 سالمه، هنوز یه نماز نخوندم. یکی گفت 19 سالمه، آمدم جا تو کالج امریکایی درس میخونم، دوستان متعدد داره. یکی ها، یکی که خودشون شروع کردن، نه من نارا خب میشناختم، نه ارتباطی داشتم، آقا من انواع مشروب خوردم، من انواع دوست داشتم، انواع فلان داشتم.